بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. حضرت فرمودن که نسبت به سه دست انصاف داشته باش، نسبت به خودت و اون اهل ویژه تو و اون کسانی که از بیان رعیت و کارگزاران نسبت به اونها هوا داری، یعنی تمایل داری، رغبت داری. پس خود انسان و خانواده انسان و اون کارگزاران مورد علاقه و مورد پسند انسان، انسان نسبت به اینها انصاف داشته باشه و واقعا اگر جایی تکلیفی هست از اینها بخواد، برای اینها مزیت ویژه‌ای، موقعیت ویژه و رانت ویژه‌ای قائل نباشه. فرمود اگه این کارو نکنی ظلم کردی. بعد فرمود که یعنی ملک فیه هوا من رعیتک، از رعیه، حالا کارگزاران نه، رعیت مطلقه، حالا کارگزاران رو هم میتونه در بر بگیره. یعنی یه تعدادی هستن بالاخره آدم به اینها یه علاقه و تمایل داره، یه رفاقتی با اینها داشته، عرض کنم که یه حسن سابقه داره. بله، انصافش به این نیستش که ما انصاف وقتی میگیم یعنی عرض کنم که مثلا قضاوت ناحق نکن، نه، یه وقتی قضاوت به حق کردن هم هست. یعنی ما میگیم که چیزی اضافه بر اونی که باید، چیزی کمتر از اونی که به من بدی به من نده، این فقط انصاف نیست. یه وقتی هم چیزی اضافه تر از اونی که باید طرف بگیره بهش نده، جفت اینا میشه انصاف. بله 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 بله. یعنی به خاطر اون موقعیت ویژه اینجور نباشه که اون حالا یه زمینه براش ایجاد بشه که یه چیز ویژه تری، یه موقعیت ویژه تری بخواد نصیبش بشه. امام صادق علیه السلام یکی به ایشون عرض کرد که آقا حمام رو برای شما خالی کنم، حمام برید. حالا اون موقع استخر کوشک و اینا که نبوده، حمام خالی میکرده. بعد عرض کنم که امام صادق فهموندن که خب بقیه مردم هم میتونن بیان. گفت نه دیگه، میخوام برای شما ویژه باشه. حضرت فهموندن که نه، ما ویژه نداریم، ما دنبال این مسائل است. حضرت نذاشتن حمام، بیا حمام چیه؟ استخر و مستخر و اینا دیگه نبود، حمام اجازه ندادن برایشون. البته خوبش، البته من کاری ندارم، نمیخوام بگم الان نباشه، چرا یه وقت ممکنه لازم بخره، یه کسی که مسئوله و استخر رفتن براش لازمه، ورزشه، خوبی حالا بخواد با بقیه مردم استخر بره، خب از جهت امنیتی ممکن نیست. ولی اینکه یه وقتی کسی یه موقعیت ویژه‌ای برای خودش داره لحاظ میکنه، بعضی جاها رو آدم میره ببینه منطقه رو حصار کشی کردن و بعد دور تا دور مین گذاشتن که به این ویلا نزدیک نشین، بعد بعدا میفهمین ویلا ماله مثلا فلان آقاست، مال فلان کسی. خب این موقعیت ویژه این از کجا اومده؟ این یا طرف پول خرجش کرده که حالا مثلا این باید بیاد جواب پس بده با این حقوق کارمندی تو جمهوری اسلامی، با کدوم پول این بابا تونسته یه ویلا مثلا رامسر داشته باشه، یه قشم داشته باشه، یه کیش داشته باشه، بعد به قول خودش تا 10 سال پیش هم مستأجر بشه. اینا محل سوال باید بشه. به هر حال گاهی هدایای ویژه‌ای به امیرالمومنین علیه السلام هدیه آوردن، اینا باید لحاظ کرد، خیلی مهمه. یه کسی یه هدیه آورد، حضرت فرمودن این چیه؟ گفت آقا هدیه است، رشوه هم نیست، هدیه است برای خودت. حضرت فرمودن که هدیه برای خودم یعنی چی؟ گفت همینجوری ما دوستشیم به شما هدیه بدیم. حضرت فرمودن که اگه برای خودمه که نیاز ندارم، اگه برای بیت المال هم هست که بیت المال فقیر نیست، بردار به هدیه‌ت. حالا چقدر از این هدایا میان به ما میدن؟ یکی از دوستان قاضی میگفت، گفتش که یک کسی اومد با اصرار به ما نمیدونم مثلا چیز خیلی درشتی هدیه داد و قبول نمیکنیم، با التماس و گریه و زاری اونو بعد چند وقت فهمیدیم که این از اقوام فلان کسی است که پرونده‌اش زیر دست ماست و حکم میخواستیم صادر کنیم، اومد گفت آقا خاطرتون که هست منو یعنی توی شرمندگی آدمو میذاره، آدم روش نمیشه، چاره‌ای هم نداره. خیلی وقت آدم تو این رو درواسی قرار میگیره. بحث مدیریت رو درواسی یکی از مباحث مهمه در مدیریت. و رو درواسی ها رو کنار زد. شما عزیز دل ما، من یکی از دوستان کاندید شده بود برای انتخاباتی، از ما درخواست کرد، گفتش که توی انتخابات ما رو کمک، حالا بحث تولید محتوا و تولید شعار و اینها، ما رو کمک کنید. انتخابات مهمی هم بود، یعنی جای مهم و کار مهمی هم. بعد خدمت شما عرض کنم که یه صحبتی شد از همون روز اول، من خودم یادم میفته از خودم تعجب میکنم که این چجور من موقع با چه جسارتی صحبت کرده بودم، خیلی چند سال پیش، 3-4 سال پیش. بهشون گفتم که ببین من میام به خاطر اینکه شما رو فلان نیروی دیدم که مخلصی و برای کار اومدی و اینا، یه ذره پا تو کج کنی اولا یه سیلی تو صورتت میزنم، ثانیاً بهت رأی نمیدم، ثالثاً به بقیه هم میگم بهت رأی ندم. بعد یه چند وقت بعد یه صحبتی شد که آره فلان ماجرا چجور و اینا، من پشت فرمان بودم و بغل من نشسته بود تو هم ایام انتخابات، گفتم که اگه مرامت واقعا اینه من به رأی نمیدم. حالا ما مسئولیت ستادش دست ما بود، یعنی کل ستاد و مجموعه ها و عواملی که داشتن کار میکردن کار دست ما بود. گفتم اگه نظرت اینه من به رأی نمیدم، از صلاحیت میفتی پیش من. باید صریح بود، شفاف بود. البته آدم برای خودش هم دشمن درست میکنه، این طبیعیه. یعنی ما عرض کردم جلسات قبل نباید از این بترسیم که نفر با مخالف شد دشمن باشه. امیرالمومنین خیلی ها رو اینجور با خودش دشمن کرد، طبیعی است. رهبری امام خیلی ها رو اینجور با خودشون دشمن کردن. آره یکی از اساتید میفهمود که مرحوم علامه طباطبایی آقای تو درسشون خیلی اشکال میکرد، یکی گفتش که آقا چرا جواب اشکالای این آقا رو نمیدید؟ ایشون فهم خب این اشکال نیست که بخوایم جواب بدیم. گفتن که خب حالا بالاخره جواب بدید. ایشون فهموندن که این بزرگوار دختر ما رو خواستگاری کرد، دختر ما هم جواب رد داد. از اون روزی که دختر ما جواب رد داد هی میاد تو درس میشینه میگه یه چیز پیدا میکنه اشکال کنه. اینکه حالا سر لجبازی این اشکالا و اینا، این که حالا شاید کریم بوده که تو درس تو برجک این بابا نمیزده، چیز بهش نمیگفته، بیرونش نمیکرده، میشه سر حرف اون بابا گوش میکرد. اینا طبیعیه، ناچاریم از این مسائل. باید صراحت و شفافیت داشت. یه وقت انسان میبینه یه کسی صرف این که میبینه، گاهی عرض میکنم رانت به این نیست که ببینه موقعیت ویژه، همین که میبینه من اومدم تو ستادش و رفیقشم و صمیمی هستیم، طبعا از من انتظار و توقع داره که اگر یه جای خلافی دیدم چیزی نگم دیگه، اگه یه جای یه زاویه دیدم چیزی نگم. خود اینا میشه بی‌انصافی و این بی‌انصافی ها ظلمه که میبینه به این جناح انتقادی رو میکنه 10 برابر اون به این جناح وارده، چون این رفیق رفقای خودم هم هیچی نمیگه. اینا بی‌انصافی و ظلمه. هر چقدر مسئولیت بالاتر باشه اون ظلم بیشتر و بدتره و عقوبتش هم چیه؟ امیرالمومنین اونجا میفهمه این بی‌انصافی که ظلمه عقوبتش اینه. خیلی باید آدم واقعا بترسه. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. اینجا که ظلم کردی دیگه طرف حسابت مردم نیستن، خود خدا خصمته، خود او میاد تو میدون و روبروت میسته، خود او حقو از تو حلقومت میکشه بیرون. اینجا ظلمه خدا. این ظلم هر چی ظلم دایرش وسیع‌تر باشه، ظلم سیاسی باشه، ظلم اجتماعی باشه، اینو خدا کوتاه نمیاد ازش. ظلم اقتصادی باشه، ظلم فرهنگی باشه، اینا رو خدا متعال کوتاه نمیاد تا قرون آخر. گاهی هم مسئله اقتصادی و مالی نیست، یه آبرویی داره لکه‌دار میشه، یه موقعیتی برای یه آبرویی داره داده میشه. اینا رو توجه بفرمایید، گاهی یه آبروی به ناحق داره به کسی داده میشه. گاهی من دارم یه کاری میکنم یه کسی بیش از صلاحیتش داره آبرو پیدا میکنه، اینا هم ظلمه، اینا هم بی‌انصافیه. نظر از قبل شما کسی آبروی اضافه بر آنچه که حقشه پیدا بکنه. گاهی میان یه کسی با آدم ارتباط میگیره ببینی ادعاهایی شروع میکنه. خیلی اینجور داشتیم، خیلی که الان مثلا این آقا رو برداشتی بردی جلسه فلان آقا، یا مثلا یه بار بردی دیدن فلان عالم، بعد این بعدا رفته ادعا کرده من شاگرد فلانی از قبل اینکه شما واسطه بودی. خب اینجاها شفافیت میطلبه. حالا البته لازمه نیست هر کی اینجوری بود بزنیم نابودش کنیم آبروش رو ببریم، لااقل با خودش صحبت کنیم، یه تذکری که آیا مثلا شما از کی مثلا برام پیش اومده، میگم ای راستی شاگرد فلانی هم که شدی، یا شما خوندی اون مطلبو، میاره همین به رو که میاری تمومه، میفهمه که حواست هست. لازم نیست حالا آدم همیشه یه تشری به طرف بزنه، اون حالیمه ها، میفهمم ماجرا چیه، میفهمم چی داری تو آستین میذاری، شعبده بازی ها و تردستی ها تو حواس هم از حالیم هست چه بازی داری در میاری. اینا یه وقتی تذکرهای خوبیست. خود اساتید هم به انسان گاهی به خود ما که فراوون بوده، یه وقت یه توجهی تذکری چیزی که آدم حواسشو جمع میکنه به خودش میاد، واقعا لازم هست تو گوش آدم بخوابونه. العاقل یکفی هل اشاره. خب بعد میفهمن که و من خاصمه الله ادحده حجته، اگه خدا خصمت شد رو برود وایساد، حجت تو رو باطل میکنه، حرف دیگه برش نداره، قاطعیتت رو میگیره، منطقت رو مغلوب میکنه. بعضی هم این منطقشون غالبه تو مدیریت، اون که خیلی مهمه، باید مدیر کسی باشه که منطقش غالب باشه، یعنی بگن روبروی منطق فلانی نمیشه ایستاد، هم که رهبری اینجوریه. خودشون ها فهمیدن که خیلی از این حضراتی که نظرشون به مذاکره و اینا بود، رفته بودن تو جلسات خصوصی گفته بودن که ما با رهبری که صحبت میکنیم او یه توجیهاتی میاره برای عدم، یعنی اینی که مذاکره با آمریکا بر مصلحت و اینها نیست، استدلالایی داره که ما جوابی براش نداریم. خود رهبری تو سخن میفهمه این غلبه منطقه، یعنی نیروی من هر چند با من مخالف باشه اینو بگه که من نسبت به او استدلالی ندارم، او استدلالی برای من میاره که من مغلوبم. اینو این عظمت رو خدا به کسی میده که مراعات میکنه مرزها و حریمها رو. اگه اینجور نبود استدلال آدم سسته، چون یه وقتی یه حمایتی کرده جای دیگه بهش میگن تو که از اون حمایت که خواهدین حمایت کن. ماجرا معروفه دیگه، شاید شنیده باشین. یه بابایی بچه های کوچیکو تو کوچه میگره هی میبوسید. یکی اومد گفت آقا این کارت شائبه داره، زشته، بقیه حرف در میارن. گفت نه، این بچه رو من خوشگله رو بوسیدم چون سیده. چون سید بود، به قول شما سید بود. گرفتم بوسیدمش. از سر سیادتش. رفتن یه بچه کچل در به داغون لاغر مردنیه، لنگ لوچه، چیز اینا پیدا کردن، اونا گفتن اینم سیده. یه نگاهی بهش که گفت حالا هر چی ثوابه که من نمه ببرم که یکی دیگه ثوابشو ببره. اینو وقتی که حجت آدم مغلوبه اینه، یعنی وقتی تمایل به یکی داره یه کاری میکنه با یه استدلالی، بعد همون مورد مشابه رو براش میارن، این کار انجام نمیده، اینجا حجت آدم مغلوب میشه، منطق آدم شکست میخوره. این تو مدیریت خیلی آسیب بزرگیه برای مدیر، وقتی که استدلال نداشت منطقش شکست خورده است. یه وقت خود مدیر اینو دقت بفهمید، یه وقت خود مدیر مظلومه. مدل مدیریتی امیرالمومنین اینجور بود که همیشه مظلوم واقع میشد از طرف نزدیکان، خیشان، آدمای درجه یک. گاهی مدیر مظلومه ولی مغلوب نیست. این مظلوم مقتدر که گفته میشه اینه، یعنی منطق اون منطق غالبی است. کسی رو به روی استدلال، کسی میدونه تو بحث با اون نمیتونه وارد بشه، فوشش میتونی بدی ولی باش نمیتونی بحث کن. ولی بعضی رو نه، انقدر که استدلالی سسته میگه اصلا به این فوش نده، ببین فقط واسه دو کلمه باش حرف بزن، اصلا دو کلمه باش توی تریبون فقط دو کلمه حرف بزنه. بعضی وقت رسوا شدنشون همین کافیه، میگه آقا فقط دو کلمه اصلا یه فرصتی بدین یکم حرف بزنه. اینه که کسی استدلالش سست میشه، اصل عامل برمیگرده به اینکه خدا خصم او شده، ادحده حجته، حجت او رو خدای متعال نابود میکنه و سست میکنه. بعد در ادامه میفرماین که و کان لله حربن، این دشمن خداست، کسی که ظلم کرد به کسی در میدون جنگ با خداست، حتی ینتز او یتوب، تا وقتی که یا برگرده، حتی ینتز، تا وقتی که یا مغلوب بشه یا توبه کنه. و یعنی تو میدون بایسته تا وقتی که ظلمی به گردن آدم است. عامل عمده بسیاری از مشکلات تو زندگی که حالا مثلا مشکلات اقتصادی، مشکلات فراوان، عرض کنم خدمتون که مثلا بودن مواردی که طرف بچه دار نمی شده، خونش فروش نمی رفته، عرض کنم خدمتون که کاسبیش رونق نداشته. این کتاب مرحوم رجب الخیال، کیمیای محبت، پیش ایشون مراجعه میکنه. خب ایشون صاحب بصیرت بود، یه نگاه میکرد، مثلا گفته بود که یادت فلان روز فرزند رئیس تو اداره بود، رئیست رفته بود، این فرزند رئیست سرصدا کرد، گوششو گرفتی پیچوندی، بعد اونم از ترس جرات نکرد بره باباش بگی. اون ظلمی که اونجا کردی، این مشکلاتی که الان پیش اومده بخاطر اون، این ظلمای مدیریتی که عرض کردم، چه یه وقتی با غضب، چه وقتی با شهوت، چه وقتی آدم یکی بدش میاد و از مرز تجاوز میکنه، چه وقتی که از کسی خوشش میاد و از مرز تجاوز میکنه، جفت اینا ظلمه. چون وقتی هم پارتی بازی هم ظلمه دیگه، این کسی که خوشم میاد به یه موقعیت ویژه‌ای میدم. آره یه کلیپی مرام مدیری ساخته بود توی این شوخی کردم بود فکر کنم، طرف اومده بود و گفته من دکترای دانشگاه فلان رو دارم، گفته بود که خب اسناد رو بیار مثلا برای کارگزینی بود. بعد این شوخی کرده بودن با این، مثلا گفتش که تا مثلا عکس از لوز المعده و بعد نمیدونم مثلا خود خالم هم اومده جلو دره، یعنی میگه حتی خالم هم بردم و کلی سند و من همه اینا رو کرد. بگم نه این باید بره تحقیق بررسی، بعد آخرم ردش کرد. یکی دیگه هم بگم من فرزند فلان آقا هم یه آدم لبولوش هست، گفت دانشگاه درس خوندی؟ گفت نه. گفت دیپلم داری؟ گفت نه. گفت خب چی؟ گفت فقط فرزند آقا. گفت بفرمایید خواهش می‌کنم. گاهی اینجوریه، صرف این که کسی یه موقعیتی داره، جایگاهی داره، گاهی فقط صرف ثروتش تو روایت داره، یه کسی کسی رو به خاطر ثروتش احترام کرد، فقط ذهب ثلثا دینه، دو سوم دینش رفته، فقط به خاطر ثروتش بهش سلام کرد، به خاطر ثروتش رو پاش بلند شدی، دو سوم دینت رفته، دین نداره این آدم. بعد بفهم حالا با اونجا شوخی میگرم گفتم حالا چند بار دیگه بره ازدواج کنه که اون دو سوم برگرده، نصف دین این دو سوم برگرده. خلاصه عرض کنم خدمتتون که اگه با این معیارا باشه انسان ظلم کرده و این ظلم چوب داره، چوبش همینه که آدم تو زندگیش میبینه و زیادم خیلی موارد هست بخواد اشاره بهش بشه بسیاری، یعنی اگه نگیم همش بسیاری از این چوبایی که آدم داره تو زندگی میخوره برمیگرده به ظلمی که انسان کرده و خود و کسی که در عرصه مدیریته و مدیره و افراد زیر دست او هستن، این بیشتر در معرض ظلمه، بیشتر باید مراقب باشه که وقتی خدای نکرده این وسط ظلم، اونی هم که مثل بنده تریبون داره حرف میزنه، ما هم در معرض ظلمه. یعنی من بعضی وقتا واقعا میشینم محاسبه میکنم، واقعا شرمنده میشم، سرفکنده میشم که انسان یه حرفی زده، یه موضعی گرفته، یه چیزی گفته، یک سر سوزن اگه دل کسی این وسط شکست، گاهی نقدی داریم میکنیم، یه شوخی داریم میکنیم توی جلسه جمعی، سر سوزن دل کسی بشکنه آدم بیچاره است، بنیان انسان بر هواست، خیلی خیلی آسیب و تبعات داره، تبعاتشو خود آدم هم خیلی سری میبینه، چوبشو خیلی سری میخوره. خب ولیس شیئون ادعا الا، خیلی زیباست، خیلی زیباست، چه منطقی، منطق امیرالمومنین، منطق مدیریتی امیرالمومنین چه بی نظیره. ولیس شیئون ادعا الا تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم، هیچ چیزی زمین سازتر از این که انسان نعمتی که داره دست بده و نقمتی جلب بشه، موقعیتی از دست بره، هیچ چیزی زمینه رو بیشتر از این فراهم نمیکنه که انسان یه ظلمی بکنه. میبینید یه مجموعه داره خوب پیش میره، یهو کله میشه، یه جایی یه ظلمی کردید، یه مجموعه اصلا یه بلاهایی داره فاصله 50 کیلومتریش میره صاف میاد میخوره به او، مثلا ربطی به اون نداشته، با حساب طبیعی که حساب بکنی اصلا نباید اون برخوردی بین این دوتا نباید باشه، چرا اون اومد اینجا یهو این بلا آسمانی افتاد بین ما؟ حالا مسائل خانوادگی هست، مسائل دیگه هست. اول من خدا من تو ذهنم اومد، حتی ایشون باب ظلم نبوده، باب ابتلا بوده، ولی انسان میبینه اینه یهو یه سنگی که این همه آدم میتونست توش بهش بخوری، یه چاله‌ای که آدم این هم آدم توش میتونست بیفته، افتاد سر راه من و من توش افتادم، این همه ماشین کنار این رد شدیش که چپ نکرد با این سنگ، ما فقط این وسط چپ کردیم، چرا این نعمت رو من جلب کردم، چرا یه نعمت رو از دست دادم؟ حضرت فرمودن که هیچ چیزی زمینه رو بیش از ظلم فراهم نمی‌کنه. فرمود بلا سرعت نازل شدن بلا به واسطه ظلم مثل سرعت فرو رفتن چاقو تو کوهان شتر، چجور میندازی میره تا اون اعماق چاقو، حالا تو گوشتم تجربه کردی دیگه، میندازی خودش خودشو میبره میره تو، میره تا اون ته، تا اون دسته ای که میتونه ورود کنه میره تا اون ته. فهمید که ظلم، رابطه ظلم و بلا این شکلیه، سرعتش اینه، همونجا بلا رو میکشه، یه جای یه گوشه انسان، اگه ظلم مدیریتی باشه بلای مدیریتی هم داره، انسان میبینه که دلها با او گرم نیست، موقعیت خوبی نیست، کارا پیش نمیره، کارا توش سنگ میفته، هی از این ور اونور مانع میفته، خیلی بر آدم پیش میاد، جور جفت جور نیست، آدم هر کار میکنه جفت نمیشه اینا با هم، جور نمیشه با هم، این یه جای این روایت خیلی کلیدیه. فرمود رابطه تو با خدا اصلاح کن، رابطه تو رو با مردم اصلاح میکنه، امر تو رو اصلاح میکنه. یصلح لکم اعمالکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. کار تو را میندازه، تو تقوا داشته باش. تو دو تا چیز تو این آیه آخر سوره احزاب میگه هم تقوا داشته باش هم درست حرف بزن. قولوا قولا سدیدا، حرفی بزن که نشه به اون حرف خط شکه. قول سدید داشته باش، کار تو خدا را میندازه. تقوا، ظلم نکنه انسان، کارش را میفته. تو اون آیه میفهمد که به اما من اعطا و تقا فسن و یسر و حول الیسرا. چقدر این آیه زیباست، چقدر ترجمه‌ای که زیر این آیه شده زیباست. کسی که تقوا داشته باشه ما کار ساده رو برای ساده میکنیم، کسی که تقوا نداشته باشه کار ساده رو برای سخت میکنیم. فسن و یسر و حول الیسرا، کار ساده رو سخت میکنیم. حالا کار ساده رو ساده میکنیم یعنی چی؟ گاهی کار ساده است ولی جمع نمیشه. هر کار میکنی یه کاری خیلی معمولی، کاری که این رو بذاری اونجا، این انقدر مانع از این ور اون ور. گاهی کار سخته، کار را بعد خدا کار سخت رو، این که میفهم کار ساده رو ساده میکنیم یعنی این، یعنی کار سخت رو اول براش ساده میکنی بعد اون کار ساده رو ساده میکن. تو روایت فرمود که کسی که ولایت داشته باشه، ولایت امیرالمومنین، و تو مسیر تحقق ولایت باشه، با هر بنبستی که مواجه بشه خدا بنبست رو براش باز میکنه. روایت زیل این آیه در سوره لیل این آیه، هر بنبستی که مواجه بشه خدا بنبست براش باز. ماجرای یوسف رو شنیدید دیگه، فرار میکرد به سمت درها، درها براش باز میشد. بر گفتن مثلا این درهای شیشه ای امروزی بوده، هر دری که میدوید خود دره باز میشه. از عجایب اینه، انسان به خاطر خدا اگه اقدام کرد، حرکت کرد، گشایش توشه. یرزقه من حیث لا یحتسب یجعل له مخرجا، خدا براش مخرج قرار میده، رزق من حیث لا یحتسب قرار میده. تقوای مدیریتی خیلی مهمه، تقوای جمعی خیلی مهمه، اینا اساس. خیلی خیلی باید به اینا دقت کرد. یه مجموعه با تقوا وقتی هست برکات میاد، عنایات میاد، گشایش هایی میاد. یه وقتایی مثلا همین مجموعه‌ای که من عرض کردم خدمتتون که کار تبلیغی میکردیم، ما تو کار محتوا بودیم، با یه گرهی مواجه شدیم، گره جدی که حالا بخوام براتون اشاره بکنم شاید هم بد نباشه. حالا اشاره مستقیم هم نمیشه کرد چون کسی نمیدونه این از گوره کی بلند شدن. خیلی چیزا تو مملکت خیلی نمیدونه گیره از گوره کی بلند شد، مثلا کلید برنامه امپورنگو کسی نمیدونه کی از گوره کی بوده. بعض این برنامه رو خیلی کسی نمیدونه، خیلی هم نمیدونه لودا. عرض کنم که یکی هم این بود که حالا یه مجموعه خیلی معتبری توی یه شهری اینها لیست دادن، لیست انتخاباتی دادن و لیست انتخاباتی بچهای حزب الله رو خلاصه خراب کردن. و خب یه جوری بود که ما تو آستانه شکست قطعی قرار گرفتیم، همه، یعنی همه اون کاندیدایی که بودن تو اون لیستی که اونور اومده بود دیگه هیچ راهی برای برد نبود و همه مایوس شده بود، ناامید شده. من نشستم یه روز دیگه، خب دیگه گفتم خب کار تمومه دیگه، ولی خب هنوز کارمون ادامه بدیم با انگیزه. ولی یه روز نشستم استراحت داشتم، نشستم مطالعه. حالا مثلا رفتم تو مطالعه دنبال چی بودم؟ صحبت‌های رهبری مثلا در مورد حوزه، حالا اصلا ربطی به انتخابات و این حرفا نداشت. همینجور داشتم مطالعه میکنم یهو دیدم مثلا صحبت های رهبری با فلان مجموعه محترمی که ما از اینا لیست داده بودن، ما باشون درگیر بودیم، که حالا مثلا جامعه مدرسی زدم اون سخنرانی. حالا اون سخنرانیه که اصلا هیچ جا منتشر نشده غیر تو همین نرم افزار، اصلا تو هیچ کانال و سایت و هیچی نیست، هیچکی هم نمیدونست که این توی نرم افزار سخنرانی هست، منم نمیدونستم. زدیم دیدیم که حالا مثلا انتخابات قم بود، زدیم دیدیم که رهبری فرمودن که حالا مثلا جامعه مدرسین برای انتخابات و قم بخواهد لیست بده چه ضرورتی دارد غیر از اینکه تفرقه بیفته. آقا ما این جمله رو پیدا کردیم و منتشر کردیم، ورق برگشت، کامل ورق برگشت که دو نفر از این لیست مخالف لیست جامعه مدرسین رأی بسیار بالا آوردن. غیر از اینکه یه وقت یه گشایش، یعنی من خودم دوستان گفتم نه کجا پیدا کردی، گفتم کار دست من نبود. یعنی یه نفر بشینه یه کار دیگه داره میکنه، رفعه یه چیز بدا بکنه، یه انتخابات عوض بشه، اون آقای هم که سرلیست بود 100,000 تا رأیش ریخ. یعنی این مطلب انقدری که اثر داشت، صحبت های رهبری هم هیچ کم نمیدونست، همه مونده بودن این کجا بود، این صحبت های چیز منتشر نشده. بعد میادم گفتم این فقط تاریخ شما هر جا میذاریم اینه درسته، تو این روز رهبری دیدار داشته ولی متنا نی، تو متن از کجا آوردی؟ من داشتم چیز دیگه مطالعه میکردم. اون لابلا بود یهو یه گشایش این شکلی ایجاد میشه. اگه مجموعه حالا که من تقوا داشتم، مجموعه بود که بچه‌ها داشتن مخلصانه کار میکردن، حالا خدا سر راه ما قرار داد یه چیزی، یه گشایشی که اصلا آدم فکرشو نمیکنه، حسابشو نمیکنه، این تو مجموعه مدیریتی باهاش مواجه میشه. در ادامه ازت میفهمن که فإن الله سمیع دعوة المتحدین، ظلم نکن که خدا گوشش به دهن کسیه که مظلوم واقع شده و آه بکشه و نفرین بکنه، قصدار بشه، خدا سری آه او رو مستجاب میکنه. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا برای ظالم کمین کرد. ولی یکن احب الامور الیک، خب اینم یه اساسنامه بسیار مهم. توی کارها که حالا داریم انجام میدیم، چه کاری برای ما اولویت داشته باشه؟ اولویت بندی که میخوایم بکنیم، این کار الان چقدر ضریب داره، اون کار چقدر ضریب داره، این جلو بیفته، اون جلو بیفته، یه بحثیست دیگه. بحث مهمی در مدیریت اولویت بندیست. حالا آقای شفقت میتونن واژه های تخصصی ترش هم به ما بگن که حالا اصطلاحات آکادمیکش چی هست، فارسیش همین، همین اولویت بندی. حالا تحت چه پوشه اینا مطرح میشه، چه بحثیه؟ من چون اونجوری بحث مدیریت رو از اونجوری که شما خوندید کار نکردم، از زاویه خودمون آیات روایات اینا. آره فصلی نداره که مثلا این زیل چه فصلی باشه، سرفصلش چی؟
فصل مازلو. تو برنامه‌ریزی
مثلا میتونی، تو برنامه ریزی
زیل
بله اولویت بندیمون. خب حالا ما به چه کاری اولویت میدیم؟ اون کاری که منفعت بیشتر داشته باشه، تلاش کمتر داشته باشه، درسته؟ الان 10 تا کار باش مواجهم، اینو 5 دقیقه انجام میدی 20 میلیون میگیری، اونو یه ساعت بعد انجام بدی 10 میلیون میگیری، اونو دو هفته بعد وقت بذاری 5 میلیون میگیری، کدوم اولویت داره؟ اولیه. امیرالمومنین فهمید کدوم کار برات اولویت داشته باشه؟ خیلی زیباست. اوسط و حافل حق، هر کاری که هیچ حاشیه ای نداره. این معمولا ترجمه این غلطه، ترجمه که کردن غلطه. این ترجمه که بنده دارم میکنم ترجمه دقیق به نظر میاد، دقیقه نه چون من دارم میگم، چون رو واژه تمرکز بیشتری شده. اوسط و حافل حق گفتن معتدل تر باش، هر کاری که معتدل تره. خب نه، اینجا بحث افراد تفریح نیست. اوسط و حافل حق یعنی جاده حق اوسط، هر کدوم وسط تره، هر کدوم بیشتر وسط جاده است، حاشیه نداره. اوسط منظور اینه، نه اینکه تو مراتب هر کدوم که معتدله، افراد تفرید نیست، بحث افراد تفرید نیست، بحث حاشیه است. یه کاری هستش که اطرافش معلوم نیست، یعنی از شما مجموع کاری که خواستن 10 تا چیز، 8 تاش روشنه، 2 تاش مشتبهه. بحث سود و زیان و اینهاش نباشه، یه چیزی رو آدم قطع داره به اینکه این 10 تا کاری که من دارم انجام میدم هر 10 تاش مورد نیازه و حقه، هیچ باطلی توش نیست، هیچ شائبه ای توش نیست. قسم از عباس میتونم بخورم که تک تک اینها درسته. خیلی مهمه این متد، متدی که به یقین تکیه داره، میگه با یقینت کار کن، شک، توهم، تردید، تخیل، اینا رو بذار کنار. الان مشکل جدی ما تو مدیریت کشور بحث مدیران متخیل و تخیل زده و توهم زده است. این ور اونوری هم نداره، اون قبلی میاد میگه که آب دریای مازندران رو بردارین بکشیم سمنان که اونجا مشکل آبش حل بشه، این یکی هم میاد میگه که مشکل آمین ما مذاکره حل میکنه، جفتش تخیل دیگه، جفتش توهمه، این ور اونور نداره. حالا ممکن بود یکی از طیف سوم اونم توهم داره. بحث فرد که نداریم که، بحث واقعیته. چقدر این که داری میگی علمیه، چقدر کارشناسیه، چقدر روشنه، چقدر یقینیه، درست میفهمی؟ چقدر نه یقینیه، اوسط فل حق باشه گوشه‌هاش. حالا یه کسی چیزی گفته، ان شاءالله اینجا دیگه واسه توکل نیستش که رو هوای چیزی بزنیم بریم که توکل می‌کنه. دیروز من یه فیلمی دیدم توی فضای مجازی، طرف رفته رو دکل برق احمق وایساده داره نماز می‌خونه. نه دیدی چه اون یانه؟ وایساده نماز می‌خونه، سجده می‌کنه، پرت میشه، آویزون میشه، تق میترک. آره دکل برق جای نمازه، مثلا به خدا نزدیک‌تر، مثلا جا سخت. نمی‌دونم با چه فلسفه‌ای رفته اون بالا، نماز داره اون بالا می‌خونه. چیز عجیب و غریب. آره اون از سنتی با هم قاطی زده بوده. اینجا وقت جای توکل نیست، جای این چه حرفا نیست. توکل برای امر یقینی منطقیه که شما تو مسیر عمل با آنچه که یقین داری میای دیگه قصه این ور اونور رو نمیخوری، ترس این ور اونور نداری، حق پاشوایی نیست. نه که یه امری که معلوم نیست بشه یا نشه میگیم توکل کردیم میریم. مدیریت هیئتی هم بعضی بهش میگه، میگه آقا ما یه جلسه باید شام بدیم. البته من قبول دارم امداد و نصرت و اینا هست، میگم یه کاریه که بالاخره باید انجام بشه، حالا خدا میرسونه، اینا قبول دارم. ولی وقتی یه کاری که خلاف عقله، خب الان میخواد شام بده هیئت، اشکال نداره خدا میرسونه، ولی آخه یه هیئتی که مثلا 10 نفر جمعیت ثابت داره، تهش مثلا بابای یکی از این آدما یا مثلا خود یکی از این آدما یه کمکی میکنه، مثلا 1,000,000 کمک میکنه یه شب شام بده، این رفته 700 نفر شام دعوت کرد، بعد میگه خدا میرسونه، بعد شامی که درست کردن به 200 نفر میرسه، بعد همه ضایع میشه، بعد اون مجموعه نابود میشه. ما توکل کنیم، نه خدا نخواستی، ببین دیگه بالاخره خواست خدا بود. نه عزیزم، خدا برای آدم احمقی هم چیزی رو نمیخواد، اینا عین حماقته. بعد میفهمی اینا اینا بعد اوسط و حافل حق، کاری که حق باشه، واقع باشه، واقعی باشه، روشن باشه، هیچ اطرافش حاشیه و تردید و باطل نداره، او باید در اولویت تو باشه. اگه اون اولویت قرار دادی امر یقینی رو، برکات هم میاد. حالا شما می‌خواستی از اون پروژه مثلا 10,000,000 سود کنی، این پروژه برای 500,000 تومان سود داره، به خدا قسم این برکتش بیشتره، چون هیچ شایبه توش نیست. اون معلوم نیست اصلا اونا که اطراف بودن کی بودن، چی بودن، برای کجا میخواستن، تهش چی شد. درست می‌فهمین؟ خیلی این مسائل. یک کسی به ما زنگ زد و گفته بود آقا بیا اینجا یه ثبت محضری بکن کرج، یه ثبت محضری بکن، یه محضر اینجا به اسم خودت بگیر، بعد اون مدرکتو بده، اون مدرکتو اجاره بده، ما 2,000,000 همجور مفتی هر جا هستی ما 2,000,000 بده میدیم، اگه خودت وای میسی ما 8,000,000 بده میدیم. گفتم که اولا من که تو کار محضر اینا نیستم، من معلمم و درسم رو بدم، ولو این حقوقی که شما داری میگی مثلا خیلی متفاوت با اون چیزی که ما داریم میگیریم و داریم باش زندگی میکنیم، نیازی هم نیست، ما حداقل میچرخه زندگی. بعدم اون حالا اونی که من بیام یه چیزی بزنم بعد اجاره بدم، این معلوم است اطرافش چیه، ولی سودش خیلی خوبه، گاهی 100 تا کار میکنی جمع با هم میشه منظره این نمیشه، ولی اطراف ماجرا روشن نیست. باید چی من خودم باید توی همچی کاری بندازم؟ درد میفهمونید؟ این تأکید آقای بهجت بود خیلی مهمه، میفهمونید که فقط به امر یقینی تکیه کنی، به اون امور مشکوک و مظنون اینها کاری نداشته باشید، خدا برکت میاره و پیشرفت میکنه، کارتون پیش میره. اونی که برای روشنه اینو توی قسم از عباس بخور، اونو فقط امضا کن، اون پروژه رو فقط بگیر، نه این خیلی سود داره، این فلان مجموعه است، این مجموعه کجا، اون مجموعه کجا، اوسط و افلا. تو کارگزینی هم اینا مهمه، یا آدمی میاد اسم و رسم دار دب کب کبه، ولی اطراف ماجرا، اطراف این پشت اون عرض کنم که حلقه های متصل به اون آدم نمیشناسه، مثلا مال فلان دانشگاه هست، ولی یکی دیگه اومده مثلا دانشگاه فلان جا مثلا درس خونه، دانشگاه معمولیه مثلا سطح پایین تر، ولی حلقه های متصل به اون آدم میدونه، خودش هم میشناسه، آدم آزمون پس داده که حضرت اینجا اهل تجارب رو میفهمن همین هست. این اوسط و حافل حقه، این باید تو اولویت باشه. پس یکی این بود اوسط و حافل حق. بعد میفرماید که و اعم و حافل عدل، تو اولویت بندی دومین معیار برای اولویت اونیه که عدالتش شاملتر باشه، عامتر باشه، عدالتش فراگیرتر باشه، افراد بیشتری از این سفره عدالت بهره ببرن. یه وقت یه کاری داره آدم میکنه، عدالت برای یه نفره، ولی عادلانه است، عدالت خواهی داره میکنه، ولی تاش عدالت که داره میرسه به 5 نفر 10 نفر میرسه. ولی یه وقت هستش که کاری که داره میکنه عدالتش به 5,000,000 آدم میرسه، البته هزینه هاش هم بیشتر، باید میفهمونی هزینهش بیشتره، زحمتش بیشتره، فوشش بیشتره، ولی اونی که عامتر عدالتش فراگیرتره او باید در اولویت ما باشه. بعدیش میفرماید که و اجمعها لرضا الرعیه، خیلی این ته دموکراسی. ما یکی از شبهایی که دانشگاه ما مازندران صحبت میکردیم بحثمون همین بخشی از این نامه بود که خیلی فوق‌العاده است. ازت میفهمن که کاری باید بکنی که رضایت توده ها بیشتر باهاش جلب بشه، عوام رو بر راضی کرد.
این
سوم معیار اولویت است. خب حالا به اینا میگن کار پوپولیستی. نه، این معیار این بحث پوپولیستی نیست. پوپولیستی میخواد رضایت عوام رو جلب بکنه، کاری به حق و باطل اون جلب رضایت نداره. شما حقی که بیشتر مردم راضی نگه میداره رو داشته باش، نه اینکه باطلی که مردم بیشتر. بله میشه آدم با دروغ و دنبل و چرت و پرت مردم راضی نگه داره، یه وعده‌های الکی و باید وعده‌های زیرشکمی و با اینا میشه، عامه جمع میشن دیگه، که مثلا دست من اگه تو اقتصاد خالی بود من وعده میدم آقا من به روز وسوقی رو براتون برمیگردونم ایران. خب معلومه که بیشتر طرفدار داره این حرفو. اون میگم چون میگم من میام اشتغال زایم، نه اشتغال که نمیشه، من به روز وسوقی برای شما برمیگردم. خب اینم لذای عامه است. منظور حضرت که این نیست که، این میشه پوپولیست. منظور حضرت اینه که دوتا کار میخوای بکنی، اینم درست اونم درست، کدوم درست تره؟ اگه این 50 نفر از توده رو راضی میکنه، اون 51 نفر از توده رو راضی میکنه، این یکی درسته. ولی این هزینهش بیشتر باشه، سودش کمتر باشه، خیلی آورده برات نداره. آوردهش همینه که مردم راضی میشن، مردم پای این علم میمونن، مردم این بیرق رو دست میگیرن، بعضا میفهمن مردم بابا عماد الدینن، مردم ستون دینن، نه ستون انقلاب، ستون دینن، مردم دین رو نگه داشتن. فداکاری اینا نباشه، جانفشانی اینا نباشه، چیزی از دین نمیمونه. بله دین تو کاغذ و دین تو ذهن هست، میمونه، دین در عرصه، دین در صحنه اون نیست، مردم رو نگه داشتن. اون که خون میده، اون که جون میده، اون که خرج میکنه. الان کربلا رو کی نگه داشته؟ این بیرق و این گنبد و این پرچم و همین کربلا که میریم زیارت میکنه، اون کی نگه داشته؟ اهل بیت اگه نگه داشتن به معنای این که در عرصه هم بدون این که ما بخوایم اسباب ظاهر رو نگاه کنیم، بله در اسباب باطنی فقط اهل بیت خدای متعال نگه داشته، ولی به حسب اسباب ظاهری اگه نگاه بکنیم که خب امام سجاد، حضرت زینب سلام الله علیهما بودن اون روز عاشورا، خب پس باید با یه عنایتی با یه نظری کل اینجا رو کنفیکون میکنن، یه بارگاهی میشه. امام سجاد علیه السلام متن مقتل اینه، عرصه رو وقتی نگاه کردن، وقتی که میخواستن از کربلا برن، بدن مبارکشون دچار رعشه شد. اینجا تو متن مقتل اینه که از زینب به امام سجاد فهمونه که عزیز برادرم چیه که اینجور میبینم که نگرانی، مالی اراک تجود و که به نفسک، میبینم داری جون میدی. فهمود که ببین این جسدهای مطهر رو چه کردن. حضرت زینب سلام الله علیها فهمودن که عزیزم پدر من امیرالمومنین و من از پیغمبر، او از جبرئیل، از خدا این بشارت رو دادن که در زمانه‌ای مردمی میان که یرفعون لهذا التف علما، برای این بیابان و این بدنهای پاره پاره اینها رو جمع میکنن، قبر میکنن، مقبره میکنن، زیارتگاه میکنن، علمی بلند میکنن، حرمی میشه اینجا، دسته دسته میان زیارت میکنن، فرائنه زمین جمع میشن اینا رو نابود کنن، نمیتونن اینا نگه میدارن اینجا. امام سجاد با این آروم شدن، مردم اینه که عمود دینن، یعنی این مردم بر راضی نگه داشت، این پا برهنه ها به قول عزیز امام، اینا که اول از همین میان جون میدن، اول از همین میان خون میدن، هر چی زحمت و کار مال ایناست. ما گاهی تو مجموع مدیریتی میخوایم فقط این شکم سیرا رو شکم سیرتر نگه داریم، شکم سیرهای پرتوقع که همیشه دهنشون هم باز. به قول کی بود میگفت، یکی از دوستان بود میگفت، به کامل شفقت میگفتن، گفتن آره مثلا فلان طایفه رو که سیرن ما بهشون مثلا شیشلیک میدیم با برنج فلان، بعد آخر میگه که این برنج چی شده، شما گفتید دیگه برنجش در نیومده، مثلا آخر یه قرن اینجوری هم میزنه. من خودم تو حرم امام رضا دیدم و تو دوره های قبل، تولیت قبل و اینها، خدا رحمتش بکنه، یادمه معمولا غذا رو، غذای ویژه حضرت و رستوران حضرت، چون یه بار رفته بودم ایام نوجوانی اونجا کار کرده بودم، میدید اونایی که اومدن ماشاءالله سیرن، سیرها اومدن بخورن، بعد همین سیرام قور میزدن، و دم در بنده خدا وسیله به یه نون حرم راضی، این ماستش رو فقط تحویلش بدی راضی، اینجا نشسته میگه این برنجش رو خوب در نیاورده، این شکم سیرا هم چه پرتوقع هم. تو به فکر اون توده ها باش. توی مجموع مدیریتیت ما میگیم آقا این که دستش به جای بند نیست، این که نمیتونه علیه من امضا کنه، این که نمیتونه کاری بکنه، این که نمیتونه منو خراب بکنه، این که نمیتونه منو آباد بکنه، اینو من داشته باشم. اون فلان نظافت چی و خدمه و تدارکات چی، او که به درد من نمیخوره. نه، او رو داشته باش. این چه منطقیه؟ آقا همینجوری مدیریت میکنی که حکومتت 5 سال دووم نمیاره. همین میشه دیگه. اصلا من بلدم مثل معاویه آدم بخرم. منطق من این نیست. کاری داره مگه آدم خریده؟ چهار تا از این گنده ها و الان که دیگه باب شده سلبریتی ها رو شما میری میخری و اینو بر خودت داری، اینا هر کدوم 200 هزار تا فالوور دارن برات پمپاژ میکنن یه خبری رو. ولی بعد چی میشه؟ به پشوانه اینا میای جلو، دو هفته بعد اینا رو به رتوای میستن و فوشو داری میگی. اینجوریه دیگه. اون توده ها رو وقتی داشتی اینا وفادارن. این 10 میلیونی که اومدن تشییع جنازه امام کیا بودن؟ همین مستضعفین و فقرا بودن. اون شکم سیرا و بالشهرنشینا که رفتن شمال در روزا تعطیلات ارتحالیده رو فان شدن اومدن شمال. این توده ها که همین الان میرن حرم امام. که حالا یه توضیح حضرت میدن که بین عوام و خواص چه شکلی باید تابع عوام باید بود یا خواص، کدوما رو باید داشت، که حالا این انشالله فردا یه بحثی روش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.